أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه دهم از مباحثه شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه. دعای دوازدهم دعاؤه فی الاعتراف و طلب توبه، دعای در اعتراف و طلب توبه است، اعتراف به گناه و طلب توبت الی الله تعالی. امام علیه السلام در مقام تعلیم و دعا، چون هم امام در مقام دعاست هم در مقام تعلیم است، بعد از اینکه سه عامل معرفی کرد برای اینکه با خجالت محضر خدا می آیم و مانع می شود این سه عامل از درخواست من نسبت به خدایم، بعد از این و یک عامل وجود داره که من را تشویق می کند، یک بار لحن رو عوض کرد. اون یک عامل تشویق اثر گذاشت، این عبد خودش رو در محضر رب دید، در حضور نشست و اونجا با خدا شروع کرد سخن گفتن. فعا انا ذا یا الهی، من همانم که آمدم در درگاه تو قرار گرفتم، واقفون به باب عزک، بر در عزت تو ایستادم. اما ایستادنم ایستادنی است که خصوصیاتی دارد، یعنی من آمدم با امید آمدم، چون که تفضل شما را نسبت به بندگان دیدم و شنیدم آمدم، حالا احساس قرب می کنم، احساس حضور می کنم در درگاه شما، اما با چند خصوصیت آمدم. یک، واقفون به باب ذکر. من خودم رو اگر بخوام عزیز ببینم، فقط جلوی در خانه تو عزیز میبینم. عزت من دست شماست. واقفون به باب عزک، اولین خصوصیت من اینه. آمدم درخواست کنم، آمدم بخواهم، آمدم دعا کنم، اما آمدن من آمدن به درگاه عزیزی است که او میتواند به هر کسی عزت بده. دوم، وقوف المستسلم الذلیل. برگردید به همون جمله قبل، واقفون به باب عزک، من در عزت شما هستم، اینجا ایستادم. یعنی خدا اگر در بگشایی، من دیگه جز عزت چیزی برای من نیست. اگر در بگشایی به سوی من، من غرق عزت شما می شوم و دیگه ذلت در دنیا نمی بینم. همین که آمدم، اگر راهم بدی عزیزم، اگر واردم کنی راهم بدی، من به راه منبع عزت راه پیدا کردم. وقوف المستسلم الذلیل، در عزت تو ایستادم، اما خود را ذلیل میبینم نسبت به خودم، نسبت به گذشتم، نسبت به کارهایی که انجام دادم. احساس میکنم که شما همه چیزید و من هیچ. خودم رو با حال تسلیم و ذلت، انقیاد، آمدم هرچی شما میگی گوش بدم و سر هم به زیر بیاندازم. این دومین. سوم، و سائلو که علل حیاء منی. خدای آمدم درخواست کننده هستم، اما با خجالت و حیا آمدم، با شرمساری آمدم. این علل حیاء یعنی معل حیاء، گفتیم در جلسه قبل. پس این هر کدام از اینها یک حالی از مقام داعی و دعا کننده است. کسی میخواد دعا کنه محضر خدا برود، باید این خصوصیات هر کدوم یه مقامی است، یه حالتی است برای انسان. یک، وقوف در برابر باب عزت. دو، استسلام و ذلت، احساس انقیاد و استسلام و ذلت. سه، علل حیاء منی. سوم این که با خجالت و حیا وارد بشم در محضرتون. چهارم، سؤال الباعث المعیل. اون ستا رو گفتیم جلسه قبلم درباره حیا که از آداب حضور سائل در مقام دعا و مقام سؤال هست. حضور عبد در مقام سؤال در محضر خداوند که آدابی دارد که اینا جز آدابشه، یکیش حیامندی بود، انسان احساس خجالت کند. اون حیا رو بیان کردیم که حیا چیه؟ حیاء من الخلق یا حیاء من الله هست. اون حق الحیایی که در روایت وارد شده چیه؟ اینا رو جلسه قبل بیان کردیم. اما دومین حالت یا حالت دیگری که چهارمین خصوصیت می شود در حقیقت اینجا، اینه که من آمدم سائل تو هم، با خجالت و حیا آمدم، اما خصوصیته دیگر هم این است، سؤال من درخواستم درخواست عادی نیست. در حالت عادی درخواست نمی کنم. من باعث مقیلم. درخواست من درخواست یک فرد باعث مقیل است. باعث مقیل یعنی فقیر بسیار شدید الحاجه‌ای که نیازمندی‌هاش هم فراوان است. فقیر است، هیچ ندارد، فقرش هم در شدت فقره، دست هم دراز می‌کند به سوی تو و نیازمندیش هم مثل آدم عائله‌وار، عیالمنده که عائله زیاده، من هم درخواست هایم زیاد است. این چنین آمدم، با شدت و اضطرار آمد. خب این باعث مقیل رو معنا کنیم، ببینیم این معنا چیه، تا دریافت کنیم این عبارت رو که سؤال باعث مقیل یعنی چه. باعث مقیل، باعث رو معنا کردن در لغت، معنا کردن لسان العرب میگه البؤس الشدت و الفقر. بؤس سختی و فقیری است. فقیر دو گونه است، گاهی فقیر است اما راحته، زندگیش کفایت میکند، یعنی کفایت میکنه، یعنی او اکتفا میکند، این تعبیر، اکتفا میکند به این فقرش. اما به کسی فقیره، اما فقر او براش خیلی سخت میگذره، آسان نمیگذره. میگه مثل سؤالی باعث، کسی که هم شدید از سخت زندگیش، هم فقیر. خب میگه باعث رو الرجل، بعث الرجل میگن، بعث الرجل و یبعث و بعثن و بعثن و بعیثن، میگه اینا رو کی میگن؟ اذا افتقر و اشتدت حاجته، وقتی که خیلی فقیر بشه، فقرش هم شدت بگیرد، کمرشکن بشه. اصلا فقر، فقیر که ریشش فقره، فقر به این اما ستون فقرات هم از همین ریش هست، ستون فقرات انسان. گفتن چرا به آدمی که وضعش خوب نیست ناداره میگن فقیر؟ گفتن به خاطر اینکه بدن انسان، تأمل بکنید، بدن انسان شما که خوب وای میستی مال چیه؟ مال این ستون فقرات دیگه سالمه. اگه ستون فقرات انسان دارم بشکنه، آدم دیگه وای نمیتونه بیسته، قیامی ندارد، کمر انسان بشکنه یا کج میشه یا خم میشه، نمیتونه. اون ستونی که انسان نگه میداره این فقراته. میگن که اون چه که در زندگی انسان، انسان نگه میداره، ستون فقرات انسان، زندگی انسان، وقتی بشکنه، به این آدم شکسته میگن فقیر. یعنی فقیر کسیه که ستون فقرات نگه دارنده زندگی شکسته. اون وقت حالا این شکسته، یک کسی یه مهرش میشکنه، یک کسی چهار تا مهرش میشکنه. میگه اینجا باعث اون کسیه که شدت دارد فقرش، زندگیش به هیچ جا بند نیست، همه زندگیش، همه ستونهای زندگی شکسته. خب این یک فهوه باعث. لسان العرب گفت، راغب اصفهانی معنا کرده، گفته البؤس والبأس والبأسا الشدت والمکروه، سخت بدم هست، هم سخت هم بده. شاید این بدی از کنم محضر شما در خصوص فقر مثل بدی در خصوص دین باشه، چون دینو اینطور بده کار اینطور معنا کردن، گفتن الدینو غمون باللیل و ظلم بالنهار، گفتن بدهکاری غم و اندوه شبانه است، شب خوابت نمیبره، میگه من چه کار کنم، فردا باید چند روز پولی نهارو ندادم، بدهکارم، شب خوابت نمیبره، به خاطر اینکه فردا قراره چکت برگشت بخوره، فردا دیگری به طلبکار شماست، اما خلاصه خوابتم نبر، شب سپری میشه، صبح بلند میشی میخوای بری، میگه نکنه از این کوچه میرم اون طلبکارم بیاد منو ببینه، از اون کوچه برم، از اون کوچه میری، میگه نکنه از اون سر چهارا منو ببینه، وقتی ببینه انسان احساس ذلت میکنه، خاری میکنه، شرمنده میشه. میگن غمم باللیل و ظلم بالنهار، غم شبانه است، ذلت روزانه. فقر این که میگه مکروه بدم هست، شاید همین باشد، شاید همین باشه، فقیر خودشو نگه همی داره در بیرون، اما تو زندگیش میره پیش زن و بچهش باید خجالت بکشه. خب گفتم که اما بؤس الا ان البؤس فی الفقر والحرب اکثر، این بؤس این شدت تو فقر و ناداری بیشتره، در حرب و جنگ هم بیشتره. سیوتی در در المنثور، این مفسر در تفسیر در المنثور از ابن عباس نقل کرده که ابن عباس گفته نافع ابن ازرق به ایشان، به ابن عباس گفت، ابن عباس شو، ابن عباس مفسر بوده دیگه، ابن عباس روایت تفسیری زیاد داره، بعد خودش در یکی از تفاسیرم هست قرطبی به نظرم اشتباه نکنم، ایشان از تفاسیر سنت نقل کرده که ابن عباس گفته جل ما تعلمتو فی تفسیر قرآن فعن علی ابن ابی طالب، ابن عباس شاگرد علی بوده، گفته عمده ی آنچه من تفسیر قرآن یاد گرفتم از علی ابن ابی طالب است. ایشون میگه که نافع ابن ازرق یه روز به ابن عباس گفت که اخبرنی عن قول الله تعالی و اطعم البائس الفقیر، اطعام کنید بائس فقیر. گفته این بائس کیه؟ ابن عباس گفت قال البائس الذي لم يجد شيئا من شدت الحاجه، بائس اون کسیه که از شدت نیاز هیچی نداره، لم يجد شيئا هیچی نداره، یه لقمه هم غذا در دستش نیست نداره. خب این حکایت از چی میکنه؟ تأمل کنید، همه اینا رو گفتیم برای این نکته. باعث میگه من سائلو که علل حیاء منی، آمدم خدایا درخواست کنم اما از خرابکاری هم خجالت میکشم، از عظمت تو خجالت میکشم، از تفضل و کرامت تو خجالت میکشم، لکن سؤالی که میخوام از شما داشته باشم، درخواستی که میخوام داشته باشم، درخواست از روی اضطرار است. خدایا من به حال اضطرار رسیدم، هیچ ندارم، به حال اضطرار رسیدم. لذا یکی از آداب مقام سوال و حضور عبد در محضر خدا برای درخواست، رسیدن به حال اضطراره، اینه که آدم مضطر بشه از خدا بخواد. اگر مضطر شدیم، البته این درخواستی که اجابتش فوری بشود، اونی که میخوایم درخواست کنم اجابتم از، بهتر بگیم از آداب اجابت سواله، اجابت درخواسته، اینی که خدا جواب بده، خدا جواب مضطرین رو میدهد. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، چه کسی است که غیر از تو، چه کسی است که وقتی انسان مضطر به او توسل پیدا کرد و عرض نیاز کرد جوابشو میدی، جوابشو میدی، یکشف السوء، بدی رو هم بر میداری. و یجعلکم خلفاء فی الارض، اونا رو خلفای در زمین قرار میدید. اینا ادامه آیه است دیگه. خب ببینید این مقام اضطراره. پس معلوم میشود که در دعا اگر میخوایم اون سؤال حقیقی رو از خدا مطرح کنیم، اون واقعیت رو به خدا بیان کنیم، خدا هم به ما بدهد، باید به مقام اضطرار برسیم. مقام اضطرار یا به تعبیری به حال اضطرار برسیم. حالت اضطرار اون حالتی است، عبارت است از اون حالتی که انسان از همه اسباب مادیه قطع امید کند و توجه بشود فقط به مسبب الاسباب. این میشه حال اضطرار. تأمل فرمودید چه عرض کردم؟ انسان به طور طبیعی به اسباب مادی توجه داره، باید هم توجه کنیم. خورشید سبب مادی روشن شدن روزه، علت و معلول باید بهش توجه کنیم، اما ما یک سبب داریم، یک مسبب الاسباب داریم. اسباب دست ماست اینجا، اما این اسباب رو کی به وجود آورد؟ خدا. خدا مسبب الاسبابه. میگه مضطر اون وقتی است که انسان این سببها رو داره، این سببها رو رها نمی کنه، اما شدت زندگی او، شدت حال او به گونه ای شده دیگه از این اسباب دل بریده، میگه خدا این سبب رو دارم اما امیدم به توست. تجربه کردیم گاهی از کنم محضر شما، بچه یه انسان مریض میشه، بیمار میشه، خصوصا بچه کوچیکی اگه کسی داشته باشه، دیگه دکترم میره اما دکتر کار درستی خیلی نمیتونه انجام بده، دکتر رفتن رها نمی کنه اما متوسل به خدا میشه، میگه خدای دکتر میدم و امیدم به توه، چون من از این وضعیتی که من میبینم فرزند من مریضه، این وضعیت این پزشک معلوم نیست بتونه درمانش کنه، من میرم پیش این پزشک اما امیدم به توی که شفا رو در او قرار بدی. یعنی از اسباب قطع امید میکند، به مسبب الاسباب از کنم منظر شما. این سختی ها اینطوره. حتی ببین مشرکین هم همینطورن ها، مشرکین هم وقتی به سختی میرسن به خدای واحد متوسل میشن. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سوار کشتی که شدن اونجا خدا رو شایسته پرستش میدونن، خدا رو میخوانن، خدای واحد رو. یعنی وقتی سختی پیدا میکنن، شدت پیدا میکنه، درمانده میشه، مستد درمانده است دیگه. کسی که به تعبیر خودمانی میگیم انسان میرسه به مقام بیچارگی، دیگه چاره ای ندارد، یه این چاره ای ندارم، آدم بیچاره، آدم مستره. خب اینجا حکم شرعی هم برش تغییر پیدا میکنه، آدمی که گرسنگی بهش فشار بیاره نداشته باشه، خوردن مردار هم برش جایز است، خوردن مردار هم برش جایزه، کسی که واقعا نداشته باشه. خب پس انسان باید به حال استرا، امام سجاد علیه السلام داره به ما میآموزد اینکه سؤال الباعث المعید، سؤال فقیر نیازمند دست دراز کرده به سوی تو که لم یجد شیئا من شدت الحاجه، اونقدر حاجتمندم، حاجت هم زیاده، یکی دوتا نیست، حاجت های دنیایی، حاجت های اخروی، اما آمدم از تو درخواست کنم و این مقام اضطرار برسیم. خب سؤال، اگر به مقام اضطرار برسیم خدا دعای ما رو جواب میده، اضطرار چه خصوصیتی داره؟ یعنی خدا میخواد بیچارگی منو ببینه به ما بده؟ تأمل فرمودید؟ یعنی میگیم اگر من بیچاره که شدم خدا چاره ساز میشود برای من، یعنی خدا میخواد بیچارگی بندش رو ببیند، مستر بشه، بعد بگه حالا جوابتو میدم. این که دور است از مقام حکمت خدای عزوجل، خدایی که تفضل داره، خدایی که خودش الان ماه رجبیم، خدایی که ملک دایی دارد میفرستد هر شب در شبهای ماه رجب، از سر شب تا سحر این ملک دایی هی ندا میدهد هل من مستغفرن، آیا این مستغفری است که استغفار کنه؟ کسی دعایی هست که دعا کند من جوابشو بدم؟ خدایی که این چنینه، پس چرا دوست داره که عبد به حالت اضطرار برسد؟ اینجا حرف زیاد میشه بیان کرد، یعنی نکات مهمی هم میشه درش در آورد. اضطرار بی خودی خود خصوصیت ندارد، این نیست که بگیم من به اضطرار برسم بیچاره بشم خدا جواب منو بده، نه، خود بیچارگی خصوصیت نداره. چرا؟ چون بیچاره که می شود انسان، اونجا گنجهایی به دست انسان میاد، اون گنجهایی که به دست انسان آمد اونها قیمت دارد. یکی از اون گنجها گنج اخلاصه. وقتی انسان دیگه از همه جا دست برید، دل برید، اون وقت وقتی خدا رو می خواند خالصاً خدا رو، هیچ شایبه توش نیست. اما قبل از این به قدرت خودم، بازوی خودم، به دوستی خودم، به ارتباط خودم خیلی چیزا توشه. اما اگر آدم بیچاره شد، یعنی اضطرار رسید، اونجا دیگه غیر از خدا رو نمیخواند، غیر خدا رو هم با کمال اخلاص میخواند. اون وقت با کمال اخلاص که خوندیم چی میشه؟ میشه سخن امیر مومنان، توبا لمن اخلص لله عمله و علمه، علمه و عمله و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و سمته. امیرالمومنین 8 نکته برای اخلاص بیان کرد. فرمود خوشا به حال اون کسی که خالص کند برای خدا هم علمش رو، دانشش رو، عملش رو، خوبش، دوست داشتنش رو، بغضش، کینش رو، اخذش، شروعش رو، ترکش، رها کردنش رو، کلامش، سخن گفتنش رو، سمتش، سقوط کردنش رو، هرچه هر کاری انجام میده همه رو برای خدا خالص کنه. بعد دقت بفهمید آقا این حضرات نمیگه توبا لمن اخلصه الله، نمیگه خوشا به اون کسی که خدا او رو خالص گرداند، میگه توبا لمن اخلص لله، خوشا به حال کسی که خودش اخلاص ایجاد کند برای خدا. پس اخلاص عمل العبد، اخلاص کار بنده است، بنده باید خالص کنم، من باید هرچی غیر از خدا هست از دل بیرون کنم تا خدا در دل من وارد بشود. این نقطه اول. حالا ببینید این اخلاص چقدر قیمت دارد. فهمودن اگر 40 روز اخلاص داشته باشی، خالصانه توجه به خدا بکنی، اینجا جرت ینابی و حکم علی لسانه، هر کسی این کارو بکنه اونجا چشمه های حکمت بر زبان انسان جاری می شود. واقعا بعضی وقت آدم می بینه که بعضی از بزرگان، شخصیت ها، افراد حرفایی می زنن که این حرف ها دنیا رو آباد می کنه، آخرت آباد می کنه، مردم رو امیدوار می کنه با یه جمله. این از کجای حرف در آورد گفت؟ این همون ریشه اخلاصه، توسله، توکله، توجه به خداست. واقعا این که مقام معظم رهبری درباره حاج قاسم فرمودن این تعظیمی که مردم نسبت به حاج قاسم کردن، این به خاطر اخلاص خود ایشان بود، این از اون برکاته. وقتی که انسان به مقام اخلاص رسید، در حال اضطرار بود که اخلاص پیدا کرد، اونجا میشه امن یجیب المضطر را اذا دعا و یکشف السوء. اونجا انسان مضطر رو در اونجا از کنم محضر شما. که این یکیش. دومین گنجی که انسان در حال اضطرار بهش میرسه، صدق و راستیه، صداقت و راستی. وقتی مضطر شد، آدم از همه جا دل برید، اون وقت دیگه اگه چیزی دروغم گفته اعتراف میکنه، میگه خدای من اینجوری گفتم. دیگه وقتی مضطر شد، اونجا همه چیز دیگه میذاره کنار، صاف و صادق با خدایش صحبت میکند. وقت صداقت اگر بود، با صداقت اگر صحبت کردی، اونجا از کنم محضر شما که خدای عز و جل جواب انسان رو میده و دعای انسان رو میشنود. این ادعونی استجب لکم، ادعونی یه استجابت تابع دعا هست. دعا باید اطلاق صحیح باشه، یعنی وقتی که من با خدا صحبت میکنم، خواندن خدا باشه، صدق کنه. اما اگر من ندارم با خدا حرف میزنم، دلم جای دیگه است، این خواندن حقیقی نیست. دعای ان قلب نیست، دعای لاهه، دعای ان لهوه است. لا ان تعبیر داره که ان الله لا یستجیب الدعاء ان قلب لاه، دعای کسی که از روی لهو و لعب بخواد دعا کنه، این خدا اجابت نمی کنه. لذا ادعونی استجب لکم. این ادعونی اولا حالا بحثیست که اینجا، که آیا ادعونی این امر بر وجوبه یا امر بر استحبابه، واجب دعا کنیم یا مستحب، به این حرف دیگه. خب اینطور از کنم منظر شما، اگر صدق بکنه، فانی قریب اجیب و دعوت داعی، دعا که صدق بکند، پس هرچه اجابت نمی شود مال اون عدم صدق دعاست، عدم خالص بودن دعاست. که اگر انسان این کار رو کرد، صادقانه رفتار کرد، اونجا حتما از کنم محضر شما که لذا اگر آدم صبر کند، تحمل کنه و به حال اضطرار برسد، سخن بگه، اونجا حتما گشایش و فرج ایجاد می شود، دیگه شکی تو این قسمت نخواهد داشت. سختی ها که به حال اضطرار می رسه، اونجا زمینه گشایش ایجاد می شه. امام صادق فرمود اذا اضیف البلاء الی البلاء، وقتی سختی پشت سختی آمد، اضافه شد، کان من البلاء عافیه، از همین بلا عافیت ایجاد می شود. چرا؟ چون وقتی به اضطرار رسیدی، کمال عبودیت از اونجا خدا عنایت میکنه. یا امیر مؤمنان این در ارشاد القلوب دیلمی است، اما امیر مؤمنان در جای دیگه دوباره فرمود در نهج البلاغه حکمت 35 که حالا شاید حکمت 53 هم باشه، اند تناه شده، شمارش شما ملاحظه کنه شاید من اشتباه نوشته باشم، امیر مؤمنان فرمود اند تناه شده تکون الفرجه، فرمود در اون نهایت سختی ها فرج هست، و اند تضایق خلق البلا یکون الرخا، اونجایی که همه بلاها فشار آورد پشت سر هم، اونجا رخا و گشایش خواهد بود. این کتابی که از کنم خاطرات مقام معظم رهبری که خودشون به زبان عربی نوشتن و در کشورهای عربی منتشر شد و چاپ شده، ان مع صبر نصر، فهمودن با صبر نصرت هست، صبر کردیم به مقام استقرار رسیدیم، توجهی به خدا کردیم، اسباب مادی رو کنار گذاشتیم، اونجا از کنم محضر شما گفتین در همین دوره های مقاومت، تو همین جنگ ها، تو این جنگ 3 روزه، جنگ 33 روزه، جنگ های بعدی دیگر، حالا در ماجراهای غزه، یکی از بخش های مهم برای دریافت پیروزی ها و گشایش ها همین رسیدن مقام استراره. تو مقام استرار که رسید، دعا حتما از هر طریقی باشد اجابت می شود. و سیز میگن مالک ابن دینار، ایشون میگه من قصد حج کردم، تصمیم گرفتم برم سفر حج، در بین راه که همینطور می رفتم رسیدم به یک جایی، تو مسیر کنار کوهی بود، یه غاری در درون این کوه بود توی سوراخی، دیدم یک کلاغی از بیرون یه تکه نانی به منقار گرفته، میاد میره توی این غار، بعد چند لحظه دوباره میاد بیرون، دوباره دیدم یک ظرف آبی به منقار گرفته، دوباره رفت داخل آمد بیرون. یه توجه من به جلب کرد، گفتم این کلاغ با این منقارش این آب و این نان رو اینجا کجا میبره، بچه های خودش اینجا هم چیه؟ میگه ترغیب شدم برم دنبالش، رفتم دنبال این کلاغ، وارد شدم به اون منفذ و اون غار و اون جایی و میان کوه، دیدم که این کلاغ، دیدم یک پیرمردی دست و پا بسته در این غار دراز کشیده گذاشتنش اینجا، پیرمردی دست و پا بسته و مجروح، این کلاغ اومد نان و آب اونجا گذاشت کنارش، میاد یک با منقارش تکه نان رو ریز میکنه، میاره کنار دهان، تو دهان این پیرمرد میگذاره، دوباره منقارش خیس میکنه، آب در دهان این پیرمرد میگذارد، تا من وارد شدم کلاغ رفت. میگه من این پیرمرد مجروح رو کمکش کردم، گفتم چرا تو اینجا هستی، چه شد؟ گفت من هم قصد سفر حج کرده بودم، آمدم زاد و توشه برداشتم، تو مسیر میرفتم، اما دزدان و راه زنان به من رسیدن، مال و اموال و زاد و توشه من رو بردن، من رو اونقدر کتک زدن، چون مقاومت کردم من رو کتک زدن، مجروحم کردن، در نهایت دست و پای من رو بستن، تو اینجا تو این سوراخ انداختن و رفتن. من یه مدتی، یک روزی، دو روزی، سه روزی، در 5 روز من تحمل کردم، دیگه واقعا مضطرب شدم، در حال اضطرار به خدا توسل کردم، از خدا دعا کردم، گفتم خدایا دیگه من به هیچ چیز امید ندارم جز به تو، من اینجا این گونه زنده به گور نشم، کمکم کن، نجاتم بده. لذا از اون لحظه دیدم این کلاغ آمد، حالا چند روز مدتیست این کلاغ آمد، نان و هر روز برای من نان و آبی می آورد، این چنین در دهان من می ریزد، تو که آمدی رفت. اگر از حال اضطرار دعا کنیم، دعا استجاب پیدا می کند. خدایا به ما توفیق دعای ان اغترارن ان اخلاصن ان صدقن رو عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.